أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تنبیه جهت چهارم که مربوط بود به ظهور نواهی ضمنیه و ارشادیه، آیا نهی در وضعیات و در ارشادیات هم ظهور در انحلال به لحاظ موانع دارد یا ظهور نداره، بلکه ظهور در مانعیت صرف الوجود داره؟ بس رسید به این که ثمره مترتب بر اقوال در این تنبیه چه چیزی هست. اگر مانعیت به نحو انحلال باشد، با اینکه مانعیت به نحو صرف الوجود باشد چه فرقی دارد در مقام اثر و ثمره؟ چه اثر و ثمره بر این اختلاف مترتب می شود؟ مورد اول از موارد ترتب ثمره که در کلام مرحوم خویی عنوان شده، موارد اضطرار به ارتکاب بعضی از افراد مانع هست که در این مورد بنابر این که نهی انحلالی باشد و مانعیت انحلال پیدا کنه به تعدد افراد طبیعت، در مواردی که شخص اضطرار به بعضی از افراد مانع داشته باشد نسبت به بقیه افراد که اضطرار نسبت به اونها ندارد، باید رعایت بکنه و از مانع اجتناب بکنه. ولی بنابر این که مانعیت برای صرف الوجود باشد، بنابراین که مانعیت برای صرف الوجود باشد، در صورتی که شخص تمکن از رعایت مانع در صرف الوجود را نداشته باشد، در این فرض که اضطرار داره به بعضی از افراد مانع، ارتکاب افراد دیگر مانع هم برای او مجاز هست و محذوری ندارد. که در مورد مانعیت نجاست در ثوب مصلی و بدن مصلی و همینطور مانعیت اجزای غیر معقول در صلات تطبیق شده. بنابر این که مانعیت انحلالی باشد، شخص اضطرار داره به صلات در ثوب نجس، نمیتواند دو تا لباس نمازش را در دو لباس نجس معن انجام بده. اونی که اضطرار داره یکی ها، باید به همین یکی اکتفا بکنه. بنابر انحلالیت تقلیل لازم هست، بنابر این که صرف الوجود مانع باشد تقلیل لازم نیست. بنابر احتمال سوم در بین که اصلا عنوان وجودی منتزع از اعدام شرط باشه، نه اینکه مورد اصلا مانع باشه، اصلا عنوان وجودی منتزع و محصل از افراد شرط باشه، بنابر اینم باز همون حکم مانعیت صرف الوجود را دارد که تقلیل لازم نیست. خب این اصل ثمره اصل در مورد اول این بود. مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده بودند که این ثمره در همین مثال نجاست، مانعیت نجاست پیاده می شود، مترتب می شه و بر همین اساس کسی که دو موضع از بدن او نجس باشد یا دو موضع از ثوب او نجس باشد، این باید بنابر انحلالیت مانعیت باید عند تمکن یکی از این دو موضع رو پاک بکنه، ولی بنابر مانعیت صرف الوجود لازم نیست. فرمودن اینکه در موارد تقلیل کمی بنابر انحلال در مانعیت تقلیل لازم هست و بنابر صرف الوجود لازم نیست، در مورد تقلیل کمی یا تقلیل حقیقی نجاست این مسلم هست، جای اشکال نداره. ولی مرحوم سید در عرقه در مسئله نو از فصل صلات فی النجس حتی قائل به تقلیل کیفی هم شدن و تقلیل حکمی را هم لازم دانستن، فرمودن اگر دو موضع که نجس هست نجاست در یکی اشد باشد، نجاست در دیگری اخف باشد و مکلف بتواند یکی از این دو را ازاله بکنه، باید اون اشد را ازاله بکنه. و در دوران بین بله ارتکاب مانع اخف و مانع اشد باید اون اشد را رعایت بکنه و به این اخف اکتفا بکنه، نمازش را در اون مانع اخف انجام بدهد. مرحوم سید در مسئله نو نظرشون اینه که عبارت مرحوم سید در عرقه در مسئله نو در جلسه قبل خونده شده. ولی آیا تقلیل کیفی نجس در مثال مانعیت نجاست بدن و صبح برای صلات تقلیل کیفی و تقلیل حکمی لازم هست یا لازم نیست؟ مرحومای خویی دو تا اشکال به این مختار مرحوم سید در تقلیل وجوب تقلیل کیفی و تقلیل حکمی کرده اند. اشکال فرمودن این فرمایش مرحوم سید محل اشکال هست، هم من حیث صغرا هم من حیث کبرا. از حیث صغرا اشکالی که به این مختار مرحوم سید وارد هست اینی که چون عنوانی که در کلام مرحوم سید در عرقه آمده اینی که عم دائر هست بین مانع اشد و اخف، نجاست اشد و نجاست اخف. اشکال صغروی و مناقشه من حیث و صغرا فرمودن اینه که احکام شرعیه من التکلیفیه و الوضعیه اینها امور اعتباری محض هستند و امور اعتباری واقعیتی غیر از اعتبار منبعیت اعتبار ندارد، تحقق او به اعتبار معتبر هست، معتبر اعتبار نکنه محقق نمی شود. امر امور اعتباریه دائر بین وجود و عدم هست، اما اتصاف به شدت و ضعف در امور اعتباریه وجود ندارد. شدت و ضعف از صفات موجودات خارجیه هست، از صفات اعراض خارجیه هست، در امور اعتباریه شدت و ضعف معنا نداره. و با توجه به این که نجاست حکم شرعی وضعی هست و حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی حقیقتی غیر از اعتبار ندارد، اتصاف به شدت و ضعف در نجاست معنا ندارد. اون حساب در نجاست اصلا از نظر صغروی اشد و اخفی فرض نمیشه، تصویر نمیشه، تا در دوران بین اشد و اخف بفرمایید که تعین دارد رفع مانع اشد و اکتفای به مانع اخف. این اشکال من حیث صغرا. اشکال من حیث کبرا این هست که فرمودن لو سلم که نجاست اتصاف به شدت و ضعف داشته باشد، در احکام شدت و ضعف را ملتزم بشویم، تعدد مرتبه را در احکام ملتزم بشویم، در نجاست هم به عنوان حکم وضعی شدت و ضعف هم وجود داشته باشد، ولی دلیلی بر لزوم تقلیل نجاست از بدن یا صوب، تقلیل من حیث الکیف، دلیل بر این نداریم. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه ادله مانعیت نجاست با توجه به ظهوری که در انحلال دارن ناظر به مانعیت افراد نجاست من حیث الکم هستن. مانعیت من حیث الکیف را اون ادله دلالت ندارن. یعنی اون چه که از ادله مانعیت نجاست برای صلات استفاده می شود اینه که کل فرد از افراد طبیعت نجاست، کل وجود از وجودات این نجاست مانعیت دارد. اونی که در ادله مانعیت اقتضا دارد همین معنا هست. اما اینکه اگر یک وجود از این مانع، یک وجود از وجودات این نجاست به نحو اشد ثابت بود، شدت داشت، علاوه بر اصل وجودش که مانعیت دارد شدت او هم مانعیت اضافه‌ای داشته باشد، اینو دیگه دلیل مانعیت دلالت ندارد. اونچه که ادله مانعیت اقتضا میکنه تعدد مانع به عدد وجودات نجس هست، وجودات نجاسته، نه اینکه از نظر کیفی هم اگر یک فردی شدت داشت یه مانعیت اضافه ای به خاطر شدت در اونجا فرض میشه. خب با توجه به اینکه ادله مانعیت فقط مانعیت نسبت به وجودات را دلالت میکند، اگر فرض بکنیم در همین موردی که مرحوم سید در عروه تطبیق فرمودن یک موضع از بدن نجاستش اخف باشه، موضع دیگر نجاستش اشد باشه، اینجا اینطور نیست که در یک طرف دو تا مانع باشه در یک طرف یک مانع، نه، هم در طرف اشد یک مانع هست هم در طرف اخف مانع هست. مانع متعدد به خاطر کیفیت که نمیشه، به لحاظ وجود چون دو تا وجود هست یک مانع این طرف یک مانع اون طرف. فرمودن فل ابره فی وحدت المانع و تعددهی انما هو به وحدت الوجود و خارجان و تعددهی، تعدد وجود، فان کان فی الخارج موجودن واحدن فهو فرد واحد من المانع ولو از جهت نجاست شدت داشته باشه، و این کان وجوده شدیدن. خب وقتی در هر دو طرف فقط یک مانع بود و مکلف هم اصرار به ارتکاب یک مانع داشت، خب معلومه که فرقی بین این مانع اشد و مانع اخف نیست. در فرضی که مکلف تمکن از رفع یک مانع داره ولی مانع دیگر یک مانع هم لابد من هست، اضطرار به ارتکاب او وجود داره، در انتخاب اینکه کدوم مانع را رفع بکنه مکلف مخیره. اینطور نیست که رفع فرد اشد تعین داشته باشد، وجهی برای تعین او وجود نداره. بله، اینم اشکال، بله، اشکال من حیث الکبرا. اونچه که در اصول فرمودن در اشکال من حیث الکبرا در همین حد هست، ولی در فقه در بحث طهارت یه مطلب اضافه دارن که اون مطلب اضافه تأثیر در حل مطلب دارد، و اون مطلب اضافه عبارت از این هست که اینجا برای اینکه تعین داشته باشد رفع، تعین داشته باشد رفع مانع اشد در مقابل مانع اخف، این تعینش متوقف بر این نیست که ادله مانعیت من حیث الکیف هم نظارت داشته باشد، بلکه اگر ادله مانعیت من حیث کم فقط نظارت دارن، فقط مانعیت را به عدد وجودات طبیعت نجاست اثبات بکنن، یک مانع در نجاست اشد، یک مانع در نجاست اخف. ولی در عین حال در دوران بین اینکه مکلف مانع اشد را مرتکب بشود یا مانع اخف را، تعین دارد که مانع اخف را مرتکب بشود. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا ولو یک مانع بیشتر وجود ندارد، هم در این طرف یک مانع هست هم در اون طرف مانع هست، ولی احتمال اینکه رفع ما این احتمال اینکه رفع مانع اشد اهمیت داشته باشد نسبت به رفع مانع اخف، این احتمال وجود داره دیگه. چون احتمال وجود داره، از باب مرجحیت احتمال اهمیت در باب تضاهم لازم هست که اون فرد اشد را ازاله بکنه و فرد اخف را ازاله نکنه. اونی که مرتکب می شود فرد اخف. پس تعین رفع نجاست اشد متوقف بر این نیست که مانعیت حتی به لحاظ کیفیت هم انحلال داشته باشه. انحلال به حسب فردی کافی هست، ولی به زمینه این مطلب که در دوران در مواردی که در احد الطرفین تضاهم احتمال اهمیت وجود داشته باشه، احتمال اهمیت موجب ترجیح میشه و بر مکلف لازم هست که اون محتمل الاهمیه را رعایت بکنه و طرف آخر را ترک بکنه. خب این اشکال به وارد میشه بنا به این تقریب ابتدایی که در اصول برای عدم لزوم تقلیل و نجاسه من حیث الکم من حیث الکیف وارده. مرحوم آقای خویی در اونجا فرمودن بله، اگه مورد از موارد تضاهم بود، احتمال اهمیت موجب ترجیح میشد و اون مانع اشد را ترجیح میداد، متعیر رفع مانع اشد را ترجیح میداد. ولی با توجه به اون چی که در اصول در مباحث تعادل و تراجی گفته شده، تنافی بین تکالیف ضمنیه از قبیل باب تضاهم نیست، بلکه از قبیل باب تعارضه، مندرج در باب تعارض هست نه در باب تضاهم. اگه در باب تضاهم بود، کما این که مرحوم نائینی تصریح فرمودن و از کلام مشهور استفاده می شود که این تنافی بین تکالیف ضمنیه هم اینا هم از باب تضاهم هست، این نکته تمام بود که در اینجا ولو مانعیت به لحاظ افراد انحلالی هست، ولی چون احتمال اهمیت در رفع مانع اشد داده میشد، باید مکلف اون را رعایت بکنه. ولی بنا به نظر صحیح در تنافی تکالیف ضمنیه مورد از موارد باب تعارض هست، نه از باب مورد از مصادیق باب تعارض هست، نه از مصادیق باب تضاهم. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا در مورد صلات که مشروط هست به عدم وقوع در نجس، یک تکلیف استقلالی بیشتر وجود نداره که مکلف باید نمازش را مقیدن به ترک نجاست فی الصوب و البدن انجام بدهد. یک تکلیف بیشتر در اینجا وجود نداره. تکلیف استقلالی تکلیف متعددی نیست، تکلیف واحدی هست. بنابر این که مانعیت انحلال داشته باشد، تکالیف ضمنیه متعدد میشه، نه تکلیف اصلی. تکلیف استقلالی که متعدد نمیشه، تکلیف ضمنی متعدد میشه. تکلیف ضمنی یعنی یک تکلیف به اجتناب از نجاست در موضع اول، یک تکلیف هم به اجتناب از نجاست در موضع دوم متعلق شده که از این تکلیف ضمنی مانعیت استفاده میشه، هم مانعیت نجاست موضع اول که نجاست او اخف هست، هم مانعیت نجاست موضع دوم که نجاست او اشده. اینجا تکالیف ضمنی هستن. در مواردی که مکلف نتواند بین تکالیف ضمنی جمع بکنه در مقام امتثال، یعنی رعایت بکنه هر دو تکلیف ضمنی را، خب اینجا مقتضای قاعده اینه که اون تکلیف اصلی که تکلیف استقلالی به مشروط و مقید به عدم مانع هست، اون تکلیف کلن ساقط بشه، چون مشروط ینتفی به انتفاع شرطش، مکلف قدرت بر مشروط به ما هو مشروط نداره. مقتضای قاعده اولیه و ادله عام سقوط تکلیفه. ولی در خصوص صلات با توجه به قاعده میسور در باب صلات که مسلم هست که از صلات و لا تسقط و بهاره، در این مواردی که استرار به وجود مانع پیدا شده یقینا تکلیف صلاتی ساقط نشده، مکلف باید یک نماز را انجام بدهد، ولی این نماز را که میخواهد انجام بدهد باید خالی از مانع باشد، خالی از مانع باشد. این دلیل اون دلیل مانعیت نجاست در موضع اول میگوید در این نماز ناقصی که تو میخوانی باید از نجاست این موضع خالی باشد. دلیل مانعیت نجاست دوم میگوید ولو این همه اینا از یه دلیل استفاده میشه ولی توضیح و انبساط پیدا میکنه دیگه، دلیل مانعیت موضع دوم میگوید این نماز ناقصی که میخوانی باید از ما نجاست موضع دوم که اشد هست از او هم خالی با او باید میگه از من باید خالی بشه از این موضع دوم. دلیل اول دلیل نسبت به اولی میگه این، خب چون در اینجا اینها علی حد سوا هستن که یک از دو طرف بر دیگری ترجیح نداره، این دوتا دلیل در تعیین این که اون موضع اول اون صلات ناقص مقید به عدم کدومی از این دو مانع هست با هم تعارض میکنن، و وقتی تعارض کردن تساقط میکنن در مرحله دلیل اجتهادی یکی از دو طرف قابل اخذ نیست، نوبت میرسه به اصل عملی، چون اینجا احتمال تغییر ثبوتاً داده میشود به مقتضای اصل عملی حکم به تغییر منهاز الحیث می شود در تعیین اون صلات ناقص که مقید هست به رفع نجاست اول، مقید هست به رفع نجاست دوم، ولو در اینجا احتمال این رو میدیم، بله احتمال میدیم که تعین داشته باشد تقید صلات به رفع نجاست اشد، احتمال این رو میدیم ولی یقین که نداریم، در حد احتمال. این باعث میشه که ما احتمال بدهیم تکلیف ثابت در بین تکلیف تعیینی باشد، احتمال میدیم تکلیف تخییری باشد. همین که نوبت رسید به دوران عام بین تعیین و تغییر در مقام تعلق تکلیف، مقتضای اصل عملی تخییر هست، رون حساب به مقتضای اصل عملی حکم می شود به تخییر مکلف در رفع نجاست موضع اول که اخف هست و موضع دوم که نجاست او اشده. اگر مورد از صغریات باب تزاحم بود صحیح بود که شما در تقلیل و نجاسه من حیث الکیف حکم بفرمایید به تعین اون، ولی چون مورد از مصادیق باب تزاحم نیست بلکه از مصادیق باب تعارض هست، بنابر اونچه که در اصول در مباحث تعادل و تراجی در تنبیهات تزاحم مطرح شده، اینجا جای بله تا تعین طرف اشد به تعین طرف عقف نیست. این دوتا اشکالی که مرحوم آقای خویی در نسبت به این فرمایش مرحوم سید که تقلیل و نجاسه من حیث الکیف بود بله وارد کردن. اشکال دوم اشکال کبروی هست، اشکال تامی هست، البته با همون توضیح اضافه‌ای که مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاح دارن و الا به همون مقداری که در اصول فرمودن جای اشکال مستشکل هست که اینجا احتمال این باید این مقدمه‌ای که در فقه فرمودن اضافه کردن اون مقدمه اضافه بشود تا کلام مرحوم سید که لزوم رفع نجاست اشد و لزوم تقلیل نجاست من حیث الکم باشه تمام بله کلام مرحوم سید نفی بشود. برای نفی مختار مرحوم سید احتیاج به اون مقدمه‌ای که در فقه فرمودن احتیاج به این مقدمه داریم. اینم از موارد و شواهدی هست که نشون دهنده اینه که بله اصول با فقه با هم در هم تنیده شده اند و جدای از هم نیستند. هم فقه بدون اصول معنا نداره، ممکن نیست. بر اساس همون تعبیری که از مرحوم آقای میلانی نقل شده است که من لا اصول الله لا فقه الله. و هم اینکه اصول رو بخواهیم نگاه بکنیم در همون حد مباحث اصولی که به حالت مقدمی یا عالی نسبت به فقه داره اینطور نیست که به اونچه که در کتب اصولی در همین نسبت به مطالب اصولی گفته شده اکتفا بشه، به خاطر اینکه خیلی از مطالب اصولی به خاطر اینکه مربوط به یه باب خاصی بود در یه باب خاصی مورد استناد قرار می گرفت در فقه مطرح شده. روی این حساب حتی کسی بخواهد در اصول هم فقط در اصول هم کار بکنه اینطور نیست که بدون مستغنی از مراجعه به فقه باشه. بله مراجعه به فقه باشه، احتیاج به مراجعه به فقه هم داره و از اینجا هم معلوم میشه که این سلیقه و این نظر که بعضیا مثلا قائل به این هستن که در مقام تحقیق و بله بحثای عمیق استدلالی مثلا ابتدا باید شخص در اصول چند سالی مثلا در اصول کار بکنه، تخصص لازم رو در اصول پیدا بکنه بعد بره سراغ فقه، که این سلیقه هم سلیقه صحیح یا تامی نیست، برخلاف اونی که سیره سلف بوده که سلف صالح بوده که در بحث‌های اصولی فقهی اینها را در کنار همدیگر می‌دیدن. اینطور نبود که بگویند که ابتدا مثلا در اصول ما کار می‌کنیم بعد به فقه. یکی از وجوه رد این سلیقه همین مطالبی است که یا همین مطلب هست که مطالب مربوط به اصول خیلی از اینها در فقه مطرح شده، رو حساب بی نیاز از مراجعه به فقه نیست. کسی بخواد در اصول هم تخصص پیدا بکنه بی نیاز از مراجعه به فقه نیست. اشکال خلاصه این که اشکال دوم که اشکال کبروی باشه، اشکال کبروی به فرمایش مرحوم سید به مختار مرحوم سید در تقلیل و نجاسه من حیث الکیف اشکال کبروی اشکال واردی است، ولی با همون زمینه ای که در مباحث طهارت مرحوم آقای خویی دارن. اما اشکال صغروی، اشکال صغروی بله این بود که اصلا از نظر صغروی شدت و ضعف در حکم شرعی وجود نداره، نجاست هم از احکام شرعیه وضعیه است و در حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی شدت و ضعف معنا نداره، شدت و ضعف مال اوصاف مال امور خارجی است. نسبت به این مناقشه صغروی جواب این مناقشه صغروی جواب دارد، جواب این مناقشه اون مطالبی است که در موارد دیگه هم فی الجمله مطرح شده است. بله، در هم بحث این که مفاد مثلا در این که وجوب، حقیقت وجوب با استحباب چه فرقی دارد، که مرحوم آخوند مثلا فرموده بودند فرق اینها اینه که هر دو در طلب، اصل و طلب مشترک هستند، ولی وجوب طلب شدیده، استحباب طلب ضعیفه. اونجا بعضی ها اشکال کردن به مرحوم آخوند که وجوب و استحباب طلب اینها از امور اعتباریه هستند. در امور اعتباریه که شدت و ضعف معنا نداره، در امور اعتباریه شدت و ضعف معنا نداره. روی این حساب معنا این که ما بخواییم فرق وجوب و استحباب رو به شدت و ضعف طلب بدونیم، این نظر صحیح نیست. این اشکال اونجا شده، ولی جواب داده شده از اون اشکال که با این بیان به مرحوم آخوند نمیتوان اشکال کرد، به خاطر اینکه ولو احکام شریعه از امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه شدت و ضعف معنا نداره، ولی شدت و ضعف در اعتبار، بما انه اعتبار، معنا نداره. اعتبار و تصور یا حقیقت امر اعتبار همون تصور و فرضه، یا فرض واقع می شود یا واقع نمی شود، ولی عدم وجود شدت و ضعف در نفس الاعتبار باعث نمیشه که کلام مرحوم آخوند از این جهت اشکال پیدا کنه. چون ولو اعتبار به ما هو اعتبار شدت و ضعف نداره، ولی معتبر به ما هو خود معتبر قابل اتصاف به شدت و ضعف هست. معتبر قابل اتصاف به شدت ضعف است. ممکنه در مقام اعتبار معتبر و مقنن اون امر اعتباری شدید را اعتبار بکنه، ممکنه امر اعتباری ضعیف را اعتبار بکنه. شدت و ضعف در معتبر معنا دارد. این مطلبی است که در اونجا گفته شده، در حقیقت جواب از اشکال به مرحوم آخوند، که شما اینجوری نباید اشکال بکنید به مرحوم آخوند، بله از جهت دیگه اشکال بکنید، به وجدان فرقشون شدت و ضعف نیست، حرفی دیگه، ولی اینکه بگید در امور اعتباری شدت و ضعف معنا نداره، پس نمیتوانیم وجوب را طلب شدید طلب ضعیف بگیریم، این اشکال این مطلب صحیح نیست. این اشکال شما اشکال واردی نیست، جواب داره. جواب اینه که ما اعتبار شدت و ضعف ندارد، معتبر شدت و ضعف دارد. در کلام روای خویی هم در مصباح و هم در بله و هم در محاضرات از این مناقشه سقروی یه جوابی ذکر شده که به تعبیر مسوا تعبیر توهم شده، در محاضرات تعبیر تخیل شده. حاصل این مطلب این جواب اینه که اگر کسی اینجور بگوید که شما چگونه شدت ضعف را در احکام انکار میکنید و حال آنکه قطعاً و مسلماً احکام شرعیه من حیث و شدت و ضعف مختلف هستن، متفاوت هستن، من حیث الاهمیه و عدم الاهمیه احکام شرعیه متفاوت هستن، این دو نیست که در رتبه واحده باشن، و لذا این روایت را در مصباح آوردن، و لذا در ابواب نجاسات وارد شده که الناس و لنا اهل البيت انجس من الكلب، نجاست امر اعتباری هست، ولی در این حال نجاست در مورد ناسب اشد هست از نجاست در قلب. در خود نجاست اشدیت و اضعفیت در روایت آمده است، یا در مورد بعضی از واجبات آمده است که وجوب اینها وجوب مؤکد هست، اینها اهم هستند، واجب اهم هستند در مقابل واجب دیگر، و همینطور در باب مستحبات و مکروهات اینها هم امور اعتباریه هستند، ولی در این حال در اینها اشدیت و اضعفیت، آکدیت و غیر آکد بودن، این تعبیرها اومده، آکد و غیر آکد بودن عبارت اخرای همین شدت و ضعف هم دیگه. چطور انکار میکنید؟
و ولی در کلام مرحوم خویی نسبت به واجبات اینا بیان شده، ولی و همینطور مستحبات و مکروهات اضافه میشه به جواب از اشکال صغروی، به اینکه در باب محرمات هم یه چنین مطلبی هست. در باب محرمات هم معلومه که در بعضی از ادله هست که این حرام شرش اکثر از بقیه هست، اشد از بقیه هست، اهمیت دارد نسبت به بقیه. از جمله مثلا در موثقه محمد مسلم در باب 138 از ابواب احکام العشره از امام باقر علیه السلام آمده است که قال ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب والكذب شر من الشراب. این اشد از او هست دیگه. جواب اشکال صغروی بحث به اونی که در مسواق و محاضرات آمده است اینه که این اشدیت و اضعفیت اینا در خود در روایات در مورد احکام شرعی آمده است. با توجه به این مطلب چجور شما میگویید که نجاست قابل تقسیم به اشد و اضعف نیست، اخف و اشد نیست، در نجاست شدت و ضعف معنا نداره؟ با وجود این چطور شما نفی میکنید اتصاف نجاست به اشدیت و اضعفیت؟ این جوابی است که از اشکال صغروی در اینجا وجود داره. در جاهای دیگه این جواب داده میشه، در محل کلام هم این اشکال در خود مسواق و محاضرات آمده است. مرحوم آقای خویی در جواب در نسبت به این جواب، این جواب جواب از مناقشه بود دیگه، مرحوم آقای خویی فرموده نه، این جوابی که اینجا گفته شده این جواب تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چه که از روایات استفاده می شود اختلاف در معتبر هست و اونی که ما در مقام نفی اون هستیم شدت و ضعف و اختلاف در اعتباره، شدت و ضعف و اختلاف در معتبر اعتبار. ما میگیم اعتبار احکام شرعی بم از حیث اینکه اعتبار هستن من حیث الاعتبار شدت و ضعف ندارن، اما این احکام من حیث خود معتبر بما انه معتبر در نظر بگیریم، ما اتصاف اینها به شدت و ضعف را انکار نداریم و اصلا قابل انکار نیست. ولی اینکه شدت و ضعف در معتبر وجود دارد، شدت بر اساس روایاتی که در باب احکام شرعی وارد شده من الوضعیه و تکلیفیه، این مشکل، بله این اشکال صغروی ما را جواب نمیدهد. در حقیقت بله مناقشه مرحومای خویی در این جواب اینه که ما قبول داریم که معتبر من شدت و ضعف دارد، قابل انکار نیست، ولی این مناقشه صغروی ما را جواب نمیدهد. که البته این مواردی است که بله در حقیقت مرحوم آقای خویی اون از اشکال صغروی خودشون رفعیت کردن، از اشکال صغروی خودشون رفعیت کردن، چون اونی که به عنوان اونی که اصلا مورد بحث بود مگه شدت و ضعف در اعتبار بود؟ اونی که مورد بحث بود شدت ضعف در خود معتبر بود دیگه. مرحوم سید فرموده بودن نجاست یک موضع اشد باشه، نجاست موضع دیگه اخف باشه. شدت ضعف به چیه؟ شدت ضعف مورد بحث، شدت ضعف در خود معتبر بود. خب شدت ضعف در معتبر را که شما قبول کردید دیگه جا نداره اشکال صغروی بکنید دیگه. مگه کسی ادعا از مورد بحث، اونی که احتیاج به او دارد مرحوم سید، مگه شدت ضعف در اعتبار بود تا شما بفرمایید که شدت ضعف در اعتبار معنا ندارد، فقط شدت ضعف در معتبر معنا دارد؟ با توجه به اینکه اون محل کلام و مورد احتیاج شدت ضعف در خود معتبر بود، نه شدت ضعف در اعتبار. و برهوم سیر خواستم بفرماید که نجاست تقسیم می شود به نجاست اشد و اخف. نجاست به ما انه معتبر تقسیم می شود به نجاست اخف و نجاست اشد. اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است در حقیقت قبول این جوابه، تن دادن به این جوابه، منتها به بیانی که به بیانی که همه مخاطبین ممکنه متوجه اون نشده باشن، کما اینکه قد ینقل از مرحوم آقای خویی در بعضی از موارد که آقای مطلب را به نحوی می فرمودن بعد از ارائه اشکال به ایشون در مجلس دیگر مطلب را به نحو دیگری هم تقریم می‌کردند که اشکال رفع بشود، ولی در حقیقت رفعیت از اون مطلب سابق بود، تغییر این مورد میشه از این موارد که در حقیقت در اینجا مرحوم آقای خویی اشکال صغروی را بر اشکال صغروی باقی نموندن، چون اونچه که مورد بحث هست همین شدت و ضعف در معتبر هست نه شدت و ضعف در اعتبار، و شدت و ضعف در معتبر هم که در خود از خود روایات استفاده میشه. اونی که به عنوان اشکال صحیح به مرحوم سید در تقلیل لزوم تقلیل نجاست من حیث الکیف وارد هست همون اشکال کبروی هست، از جهت صغروی اشکالی به کلام مرحوم سید وارد نیست. این مورد اول از موارد ترتب ثمره بین اقوال در بله مانعیت در نواحی وضعیه که ارشاد به مانعیت باشه. مورد دوم از ترتب ثمره اینه که در جایی که من حیث الموضوع شک بشود در فردی که آیا این از مصادیق مانع هست یا از مصادیق مانع نیست، در همون مثال اجزای صلات غیر معقول که صلات مقید به اینه که در اجزای غیر معقول نباشد، نسبت به یه موردی اگه شک کردیم از جهت موضوعی آیا این از اجزای حیوان غیر معقول هست یا از اجزای حیوان غیر معقول نیست، در مواردی که به حسب شبهه موضوعی شک در این هست که این موضوع خاص، این وجود خاص از مصادیق مانع هست یا مانع نیست، این محل ترتب ثمره، مورد دوم ترتب ثمره اینه که در اینجا بنابر این که بنابر بعضی اقوال در مفاد نهی من حیث الانحلال و عدم انحلال، بنابر بعضی از اقوال در این مورد براءت جاری می شود، در بنابر بعضی دیگر مورد از موارد قاعده اشتغال هست، منتها این که بنابر چه قولی براءت جاری می شود، بنابر چه قولی اشتغال، که البته این بحث مال جایی است که اصل موضوعی نداشته باشیم که حال موضوع رو تعیین بکنه، واقعا نظر از اصل موضوعی در بنابر چه قولی براءت جاری می شود، بنابر چه قولی اشتغال، به حسب اونجه که مرحوم آخون در تنبیه ثالث از تنبیهات بحث براءت عنوان فرمودن و به حسب اونچه که مرحوم آخون فرمودن اگر مانعیت انحلال داشته باشد، بنابر انحلال مانعیت بنابر انحلال نهی در موارد شک در وجود موضوع اینکه آیا از افراد مانع هست یا نه، از افراد منهی عنه هست یا نه، براءت جاری می شود. ولی اگر مانعیت یا نهی استقلالی به نحو صرف الوجود باشه، صرف الوجود متعلق مبغوضیت استقلالی باشد یا مورد مانعیت باشد، اینجا جای قاعده اشتغال و احتیاطه، مرحوم آخون در تنبیه سالس از تنبیهات براهد فرمودن که اگر مورد نهی صرف الوجود باشد به طوری که مجموع افراد ملاحظه شده و شارع از مکلف خواسته است کلن این طبیعت را ترک بکنه، طروب مجموع به محوه مجموع ملاحظه شده، اینجا مقتضای قاعده احتیاطه. مرحوم آخون اینطور تفصیل دادن، ولی این کلام مرحوم آخون محل اشکال شده. در کلام مرحوم آیخویی در مقام بیان شده که نه، از جهت جریان براءت چه ما قائل به انحلال در مانعیت بشویم چه قائل به مانعیت صرف الوجود بشویم، در هر دو تقدیر از جهت اصلی که در موضوع، اصل حکمی در موضوع جاری می شود از براءته. بله، اگر قائل به این بشویم که اصلا اینجا مانعیت نیست، فقط شرطیت هست، شرطیت هست که عنوان وجودی محصل از این طروق، طروق متعدد، اون شرط باشه، اونجا اندشک نوبت به براءت نمی رسد قائل اشتغال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.